گفتن و برای قرآن خوندن و برای نماز خوندن و همین دیگه.
با شیخ بگو که راه من باطل خواند، بر حق تو لبخند زند باطل ما.
امام نگاه پرتراوت و درک مثال زدنی خود از اسلام را که در وصیت‌نامه کاملا جاری و محسوس است، مدیون فقه پویایی که اساس حوزه‌های علمیه را تشکیل می‌دهد.
رهبر کبیر انقلاب که با انقلابی متکی بر فقه و فرهنگ رابطه فقیه و مردم را به عالی ترین سطح، یعنی رابطه امام و امت رسانده است، در آخرین کلام مکتوب خیش با مسلمانان در این زمینه نیز توصیه های تاریخی دارند.
دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است، ذره‌ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است.
این نگاه که فقه را به متن پرتلاطم جامعه می کشاند و چراغی از نور بر سر راه ملت برمی افشاند، ترجمان همان نگاهی است که در دوران حیات امام نیز بارها در جملات ساده و شیرین آن مرد ظهور یافته است.
حوزه ها باید حوزه فقاهت باشد. این حوزه های فقاهت بود است که هزار و چند صد سال این اسلام را نگه داشته. این مشی بود است که از زمان قدیم، از زمان ائمه خدا تا زمان ما، مشی بود است که علمای ما داشتند و اون حفظ فقاهت. نباید حالا شما فکر کنید که حالا که باید امور سیاست را ما دخال خود کنیم پس به فقاهت کار نداشته باشیم. خیر، باید حوزه های فقاهت به فقه خودشون به همون ترتیبی که سابق بود هیچ تخطی نکن.
رفتی و عطر یاد تو در روزگار ماند، رفتی و عطر یاد تو در روزگار ماند، یعنی که از تو خاطر بیشمار ماند.
رفتی و در فراق تو این ملت بزرگ خون گریه کرد و تا به ابد اشکبار ماند.
رفتی و با غروب تو،
رفتی با غروب تو
قرآن غریب شد،
قرآن غریب شد
اسلام ناب در غم تو سوگوار ماند.
رفتی تو و حماسه سرخ حسینیت تا نهضت امام زمان برقرار ماند.
رفتی تو و بنای برومند انقلاب با این شکوه و جذبه پر اقتدار ماند.
رفتی تو و نرفت ز دل شوق زندگی، در حیرتم از او که برای چه کار ماند.
مردی و زنده گشت ز تو دین احمدی، تاریخ را به نام تو این افتخار ما.
دست امام عصر نهد مرهمی مگر این سینه را که در غم تو سوگوار ما.
آتش گرفت جانم و تن شعله وار سوخت، از ماجرای کرب و بلا بیقرار ما. کشتی شکست خورده طوفان قصه ها،
داغت به سینه ما آشکار ما.
خب وقتتون بخیر باشه هممیهنان عزیزم، شنوندگان نازنین رادیو جوان، ویژه برنامه برای ایران. ساعت 11:05 است، با شما هستیم. مجدداً تسلیت عرض میکنم رحلت امام بزرگوارمون، امام امت، امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزیز رو، و گرامی میداریم عید بزرگ شیعیان رو، عید امامت و ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. همچنان با شما همراه هستیم در برای ایران و با پیامک‌های شما. 3881 سامانه پیامکی ماست، گفتیم که برای ما پیامک بفرستین، هم اسم فامیل بگین، خودتون رو معرفی کنین، بگین که از کجای ایران هستین، و هم از نهضت بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه از ابعاد مختلفش با ما حرف بزنین، به ما بگین. آقای حجت هادیان از مولوی اصفهان برای ما پیام فرستادن، 991-14-59. اما خانم امجدیان به یه نکته شما اولش اشاره کردین، گفتین که خب هم من هم شما به عنوان در واقع دو جوان دهه 70 امروز پشت این میکروفون هستیم در رسانه ملی.
آقای وعدایم البته آقای دکتر هم دهه 70 هم درسته؟
نه
چنده آقای دکتر؟
من 63 هستم.
ماشاءالله بهشون خوره 70 باشم ولی.
ماشاءالله آقای وعدایم.
ولی دلشون با 70 هست.
بله 70 رو دوست دارم.
70 رو دوست دارم.
خب
میذارم به تخته آقای وعدایم براتون بعد برنامه. اینجا الان دم دستم نیست. بعد نکته‌ای که وجود داره، ما توی این شبها واقعا شاهد این هستیم که مردم الان بیش از 90 شب توی خیابون از همه نسلهای مختلف شما میبینید. شاید تصور واقعا این بود که خب این بزرگداشت انقلاب، این اتفاقی که داره میفته، همه مربوط به نسلهای اول، افرادی هستن که از سالهای اول بودن و دیدن. اما چیزی که برای خود شخص من خیلی جالب بود، من به این نجه رسیدم واقعا جز معدود کسی و شاید تنها کسی که ایمان قلبی به مردم ایران داشت، آقای شهید ما بود، که همواره در صحبت‌ها سخنرانی‌هاشون همیشه اشاره کردن که ملت ایران ملت بسیار بزرگه، و میگفتن دهه 80 ها، حالا مشخصا موقع راجع دهه 80 میگفتن، به بعد دهه 90 ها اتفاقا اینها در واقع کسایی هستن که به حال ما دهه 70 ها کسایی هستن که خیلی ایمان قوی دارن، خیلی باور قوی دارن، به خیلی پیشرو حرکت میکنن، و در آخر سخنرانیشون هم گفتن که مردم مبعوث میشن به اینکه کار رو تمام بکنن، و خب ما شاهد این اتفاق هم هستیم. و خب بریم یه چند تا پیامک هم بخونم.
بله 3881 من خیلی سریع بخونم. از خراسان شمالی عزیزی گفتن که نهضت امام خمینی کاملا راه دین امام حسین علیه السلام بود و خیلی دوست داشتنی، ما هم پایبند برش هستیم. آقا هادی هم از شیراز گفتن که 40 سالمه، در همه این 40 سال پیرو نهضت امام خمینی بودم و میدونم که این مسیر، مسیر اقتدار و مسیر درایت. خدا حفظ کنه همه اونایی که دارن همین الان دونه به دونه برای ما پیام ارسال میکنن. آقای حجت هم همین الان پیامشون دست ما رسید، گفتن که گرامی می‌دارم عید بزرگ قدیر رو، و به مناسبت سال روز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب ما هم بیعت خواهیم کرد و این مسیر همچنان ادامه داره.
خب من دوباره سلام میکنم با آقای دکتر بدایه عزیز و با شما همراه هستیم با ادامه گفتگویی که توی بخش قبلی داشتیم.
سلام عرض ادب دوباره خدمت شما و مخاطبین محترم، در خدمت هستم.
خواهش میکنم، در انتهای بخش قبلی گفتیم که خب میخواییم بپردازیم به در واقع مسائلی که توی تنگه هرمز به خلیج فارس اتفاق میفته. در چند شب گذشته خب شاهد بودیم در واقع دکل مخابراتی قشم، اتفاقی که تو بندر عباس افتاد، و پاسخهایی که نیروهای مقتدر ایران دادن به پایگاه کویت، پایگاه بحرین، و این موضوع رو یه خورده می‌خوایم که باز بکنیم که شنونده‌هامون آگاه بشه.
قبل از پرداخت به موضوع، لحظاتی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان یه موضع‌گیری رو داشت و به شدت از نشت اطلاعات در رابطه با مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا انتقاد کرد. اسلام آباد صراحتا گفته که به دنبال مدیریت اخبار هستش همچنان،
بله،
و هشدار داده در رابطه با برخی از طرف‌ها که به دنبال شکست مذاکرات هستن. اینجا اتفاقی که داره رخ میده ما مشاهده میکنیم که برخی از اظهارات ضد و نقیض مقامات امریکایی، اون چیزی که تحت عنوان منابع آگاه امریکایی داره به نوعی قلمداد میشه توسط رسانه‌های امریکایی، مشخصا آکسیوس داره دنبال میشه. یک سری ادعاها شده در رابطه با یک صندوق مشترک، در رابطه با بحث غنی‌سازی. البته اینجا نباید نادیده بگیریم که ترامپ یک رفت و برگشت خیلی ویژه‌ای رو داشت. اول گفتش که ما ذخایر اورانیوم 60% ایران رو نابود کردیم، بعد گفت نه ایران هنوز ذخایر اورانیومش رو داره، بعد گفت نه غبار در هوا پراکنده شده، بعد گفتش که باید خارج بشه، بعد دوباره، یعنی ببینید یه چرخه‌ای رو داره همچنان دنبال میکنه. اما
بار از خواب بلند میشه یه حرف
آره واقعا یه چیزی میگه، یه اتفاق جدیدی رخ میده، اما به شکل فوری و ویژه میتونیم بگیم که ایران قویاً خروج ذخایر 60% رو رد کرده.
آقای بقایی صراحتا گفتن به منزله خاک ایرانه.
بله، نکته‌ای که وجود داره اینجا این هستش که این اورانیوم 60% حالا امکان رقیق سازیش وجود داره در ایران،
بله،
برای اینکه بخوایم برای مصارف جدی‌تر ازش استفاده کنیم. اما به شکل ویژه آن چیزی که در عرصه میدان داریم مشاهده می‌کنیم یک تقابل سخت هستش. من از این واژه خیلی می‌خوام استفاده کنم. چرا دارم این موضوع رو مطرح میکنم؟
بله.
چون در وضعیت نه جنگ نه صلح طرفین دارن تلاش میکنن در فرآیندهای مذاکرات غیر مستقیم وسکشی متفاوتی برای خودشون تعریف بکنن. طرف امریکایی گمان میکنه که با اعمال فشار و رفتارهای تخاصم‌آمیز بنا به روایت روزنامه امریکایی نیویورک تایمز میتواند با اون چیزی که میخواهد برسد. اما در این حال همین روزنامه میگه که ایرانی‌ها نشون دادن که سرسخت هستن. کما این که مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا هم در خلال صحبتاش گفت که مذاکره کنندگان ایرانی آدم‌های سرسختی هستن. مسئله ای که وجود داره این زد و خوردهایی که ما داریم مشاهده میکنیم یا اعمال فشاری که داریم مشاهده میکنیم، نگرانی که در واشنگتن وجود داره این هستش که این فرسایش و شکنندگی بالای آتش بس اولا امکان از سرگیری جنگ رو بالا میبره،
بله،
دوما اتفاقی که داره رخ میده هزینه نظامی که داره به امریکا طرف امریکایی در شرایط آماده باش تحمیل میکنه برای طرف امریکایی ناخوشایند است. نمیتونیم نادیده بگیم که امریکا در سایر حوزا مشخصا در رابطه با روسیه و چین هم دغدغه‌های خاص خودش رو در جنگ اوکراین و در مسئله تایوان هم داره. برای همه ی آن چیزی که گفتیم وضعیت تنگه هرمز خیلی های اهمیته. ظرف 24 ساعت گذشته اون تیشرت آقای رابرت دنیرو بازیگر سینمایی امریکا که یکی از منتقدین سرسخت دونالد ترامپ هست در رابطه با تنگه هرمز و اون جمله‌ای که نوشته بود خیلی چالش برانگیز شده بود و مورد توجه قرار گرفته. آسید یه اتفاق ویژه رخ داده،
بله،
عمانی ها آمدن پای کار و
در کنار ایران در
کنار بله. ایران اگرچه عمان میانجی سنتی است، اگرچه عمان به نوعی حتی مورد اعتماد طرف امریکایی هم هست، ولی نکته‌ای که وجود داره نظم جدیدی که در منطقه ما شکل گرفته یک اتفاق ویژه است. خب پیش از اینم در کپ گفت‌هایی که با یکدیگر داشتیم اگر یادتون باشه، بله، گفتیم شورای آتلانتیک گزارش‌های متعددی حداقل میتونیم بگیم 6 تا گزارش تا الان در رابطه با وضعیت امنیتی منطقه شورای آتلانتیک و شورای روابط خارجی امریکا نوشتن. اون چیزی که الان ظرف حداقل 24 ساعت اخیر مشخصا گفته شده این هستش که طرف عمانی هم مشغول رایزنی با امریکایی‌ها هست درباره وضعیت تنگه هرمز. قطری‌ها
بعد از اینکه تهدید به نابودیشون هم کرده بودن،
حتی الان
ادبیات جدید در بین الملل که آقا تو به خاطر اینکه با اینا همراهی من تو رو تهدید به نابودی می‌کنه.
آره، البته خب خیلی هم انتقاد شد در خود واشنگتن در رابطه با اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا یکی از متحدین نگیم یکی از دوستان بین مورد وثوق امریکا رو در
اولین کشور عربی که عرب زبانی که با ایالات متحده دست دوستی داده،
بله،
در تاریخ، حالا بله، بعدش بقیه پیوستن امارات و کویت.
نکته خیلی تاریخی هستش که نباید از کنارش بی تفاوت رد بشیم. ولی مسئله‌ای که وجود داره این هستش که این مکانیزمی که وجود داره خیلی های اهمیته. بله. پیش از این هم گفتیم باید دقت داشته باشن کسانی که در این عرصه صحبت میکنن و موضع گیری میکنن. طرف امریکایی و به نوعی رژیم سهیونیستی دو روی کرده متفاوت رو در رابطه با به نوعی میتونیم بگیم تنگی هرمز، اما به موازات همدیگه دارن دنبال میکنن. یک تلاش برای الغای این که ایران به دنبال عقص مالیات است. ما نه مالیات میخواییم بگیریم، نه میخواییم عوارض بگیریم. اون چیزی که آقای بقایی هم صراحتاً گفتش که ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم، اما مبتنی بر چارچوب عبور بی‌ضرر و خدمات که در منطقه ارائه میشه، کشتی ها باید هزینه هایی رو پرداخت
بکنن. بحث امنیت، بحث زیست محیطیه، موارد مختلفی اصلا در قوانین بین الملل هم وجود داره دیگه. اگه شما نکنم برای تمدید
بله. مبتنی بر قاعده استاپل اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، این قاعده اصلا قابل تعمیم هست، چون در تنگه های دیگر و آبراهای دیگری هم ما همچین شرایط مشابهی رو داریم میبینیم. ورای همه آن چیزی که گفتیم، رویکرد پرچم دروغه. بله. ما به تناوب رویکرد پرچم دروغین رو دیدیم. حملاتی که توسط ایران انجام نشده، اما طرف سوم یا قدرت مداخله گر به دنبال این هستش که این حملات رو منسوب به ایران بکنه. مشخصا حمله به فرودگاه کویت که اتفاق رخ داد و به نوعی تهران هم موضع‌گیری کرد و گفت این یک اقدام از سمت ایران نبوده، باید در چارچوب عملیات پرچم دروغین بهش نگاه کنه.
چون نیروهای مسلمه نشون دادن که تعارف ندارن دیگه، اگه چیزی باشه سرشون رو میگیرن بالا، میگن ما انجام دادیم، اون چه هم که در واقع نباشه خیلی صادقانه گفته میشه.
ایران صراحتا هر اقدامی که انجام بده در بیانیه‌های رسمی خودش اعلام میکنه. باید خیلی هوشمندانه برخورد کرد در رابطه با خبرها، چون که طرف مقابل با اون پروپاگاندای رسانه خودش ذیل عملیات پرچم دروغین خیلی داره تلاش میکنه که یک معادلات جدید، یک تنش‌زایی جدیدی رو ورای اون اعمال قانون اهداف متخاصم توسط ایران به نوعی اجرایی کنه.
ممنون آقای ودایی عزیز. حالا اگه خانم مراد سیدی هم سلام بدونن تو بخش بعدی فرصت بشه باز در خدمت شما هستیم. فعلا با شما خدافظی میکنم. همچنان با شما شنونده‌های محترم در برای ایران رادیو جوان با شما همراه هستیم.
پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت عید قدیر و 37مین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله و سالگرد آغاز رهبری حضرت آیت الله شهید سید علی خامنه ای در مراسم بزرگداشت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه مطرح شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الذی جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. عید سعید قدیر را به همه مسلمانان و محبین پدر امت اسلام امیر المؤمنین علی علیه السلام در ایران و سراسر جهان تبریک میگویم و به روح مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درود میفرستم. امسال 37مین 14 خردادی است که در فراق خمینی کبیر می‌گذرد و اولین 14 خردادی است که پدر مهربان امت، مرید و یار وفادار و برجسته مکتب امام و رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای میهمان ضیافت الهی شده است و تنین صدای پرصلابت و کلام حکیمان منافذش در مرقد مطهر امام شنیده نمی شود. اما مجموع بیانات و مکتوبات 10 ساله بنیانگذار جمهوری اسلامی و 36 ساله رهبر عظیم و شأن شهید گنجینه ارزشمند و بیبدیلی برای همه ما و چراغ راه مسیر آینده است. اولاً امروز عید قدیر است و عید الله الاکبر روز عهد معهود و میثاق مأخوذ که خداوند در آن تکلیف مدیریت جامعه و نظام اسلامی را مشخص فرموده و اکمال دین و اتمام نعمت را با ولایت و امامت مستمر حضرات معصومین صلوات الله علیهم الاجمعین صورت داده است. قدیر یادآور کسی است که هر لحظه از عمر شریفش از ابتدای ولادت در کعبه تا رسیدن به فوز شهادت برای خدا و در راه خدا بود و بر این اساس آن حضرت پس از وجود مکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در همه دوران زندگی و برای آحاد مسلمین و مؤمنین اسوه اعلا و الگوی جامع محسوب می شوند و شایسته و بایسته آن است که از طفل خردسال تا کهنسالان و از افراد عادی جامعه تا نخبگان و رهبران به آن حضرت اقتدا کنند. همچنان که سند افتخار زندگی امامین انقلاب نیز همین تعصیب آن بزرگوار بوده است، باید بدانیم که ثانیاً امروز سالگرد رحلت امام امت رحمت الله علیه و فرصتی ارزشمند برای تفکر و گفتگو پیرامون این شخصیت مشهور اما کمتر شناخته شده است. شخصیتی پر جاذبه که درک و شناختی عمیق از راه و هدف نورانیش چراغ راه آینده ایران اسلامی است. اما بسیاری از آحاد ملت که در سنین جوانی هستند توفیق درک مستقیم ایشان را نداشتند و حتی بسیاری از آنانی که دوران حیات ایشان را درک کردند کمتر به عمق شخصیت و خط امام رسیدند. قال الله تعالی قل انما اعزكم بواحدت ان تقوم الله مثنا و فرادا. خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه خطاب به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند به امت من بگو شما را تنها به یک امر موعظه می کنم که برای خدا دو نفر یا هر یک به تنهایی به پا خیزید. این حق مطلب اولین پیام و یکی از قدیمی ترین اسنادی است که شخصیت بی بدیل عبد صالح و روح بزرگ عصر و زمان ما رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی در آن ملت ایران را به قیام برای خدا دعوت کرده است. آری قیام خدا زیر بنای مکتب امام است و از جمله مهمترین آثار و برکات وجودی ایشان هدایت و تربیت و تأثیر شگرف بر جامعه بر اساس همین مبنا می باشد و همین حرکت الهی منشأ نزول برکات و وجهات ربوبی و جاری شدن سنت حضرت حق در هدایت جامعه به مسیر حق است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و مگر نه این است که مهمترین حرکت‌های فراگیر و برانگیختگی ملت ایران در دوران خامنه‌ای عظیم الشأن شهید و با هدایت مستقیم یا غیر مستقیم ایشان صورت گرفته است؟ کدام نیروی عظیم میتوانست ملت خواب زده و مسحور استکبار و استعمار را در شرایطی که انسداد و خفقان و وابستگی همه جانبه به غرب حاکم بود در 15 خرداد 1342 بیدار کند؟ کدام قدرت جاذبه میتوانست میلیون ها نفر را در 12 بهمن 1357 برای استقبال و در 14 خرداد 1368 برای بدرقه امام امت به خیابان ها بکشاند؟ و در آخرین نمونه شگفت‌انگیز کدام نیروی مستحکم و اراده پولادین بود که از سحرگاه 10 اسفند 144 ملت ایران را آنچنان مبعوث کرد و به میدان آورد که با انگیزه بالا و با گذشت بیش از 3 ماه کماکان پرحرارت به خونخواهی رهبر شهید خود و سایر شهدای به خون خفته و به پاسداشت حریم نظام اسلامی و وطن عزیزشان در میدان حاضر هستند و صفوف چند 10 میلیونی جانفدایان را برای تحقق آرمان شهید و اقامه حق و قیام الله مستحکم کردند. آری این خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم و شأن شهید بودند.
روزی که اولین خط مترو افتتاح شد ذوق داشتم. این نماد سریع تکنولوژی قرار بود تهران رو به آینده ببره، ولی منو برد تا گذشته، تا بهشت کودکی. پنجشنبه‌ها بعد از نماز صبح را می افتادیم. من و عزیز تو میدون رسالت از تاکسی پیاده می شدیم. بعد از چند دقیقه پیاده روی زیر آفتاب به مینیبوس ها می رسیدیم. ماشینایی که به چشم 6 سالگیم شبیه یه قوطی کبریت قولاسا بودن. اونجا عزیز کتابچه جلد مشکیشو در می آورد، همون که عکس سیاه و سفید دوتا داییام تو صفحه اولش بود، تا خود میدون شوش زانوی چپشو میمالید و از روش میخوند: زیارت عاشورا، دعای توسل، زیارت علقمه. بعضی وقتا هم که تموم میشد برمیگشت و از اول میخوند. پیاده که میشدیم هنوز نرسیده بودیم، دوباره باید سوار یه چیزی میشدیم، یه وقتای تاکسی، یه وقتای اتوبوس. ولی من روزایی رو دوست داشتم که عزیز همسایه قدیمی یا آشنای هم مقصدی پیدا میکرد و سوار ماشینش میشدیم. راننده به احترام حاج خانوم دسته آهنی پنجره رو میداد تا شیشه ها رو پایین بدیم. باد گرم که تو صورتم میخورد خوابم میگرفت، اما مقاومت میکردم، چون تو خونه مامان ازم قول گرفته بود مواظب عزیز باش یا اذیتم نکن. همینطوری که از کنار گندمزارا و سیفی کارا میگذشتیم بالاخره میدیدمش. با شوق به عزیز میگفتم دیدمش، دیدمش، امامو دیدم. محکم دست کم میدادم برای گنبد و گل دسته های در حال ساخت که از ته جاده بهشت صحرا پیدا میشد. زن همسایه و عزیز سلام میدادن. حرم امام پوشیده از سنگ های سبز مرمر بود که با جوراب سفیدم میشد تا خود ظریف پا رو سر داد، حتی واقعا سرسره داشت. محل عبور ویلچر جانبازان که بچه های زیادی دورش جمع می شدن و بازی می کردن. اونجا بزرگ بود و خنک، کسی تشر نمی زد، نه دو بچه. اونجا بهشت من بود. اما عزیز بعد از نیم ساعت بلند می شد بره تا بهشت صحرای خودش، سر مزار پسرای شهیدش. چهار 10 سال بعد پامو گذاشتم تو ایستگاه مصلا. از فضای سرد و تاریک و بیرویی که تو فیلمای اروپایی از مترو دیده بودم خبری نبود. دیوارا یه جور معماری اسلامی داشت با رنگای گرم و بی نهایت روشن، انگار اومده باشم تالار. مسئول باجه خوش برخورد بود ولی لبخند نمیزد. یه بلیت کاغذی آبی دستم داد که روش نوشته بودن یک طرفه. قطار واگن به واگن از جلوم رد شد و نهایتاً مخصوص بانوان جلوم واستاد. وارد شدم و روی صندلی‌های قرمز کوتاه نشستم. واستادم دم در و از پشت شیشه اسم ایستگاه‌ها رو می‌خوندم: شهید مفتح، شهدای هفتم تیر، آیت الله طالقانی، مسیر درست بود. علی‌القاعده باید به امام خمینی می‌رسیدیم. چند تا ایستگاه که گذشت یهو فضا روشن شد. آفتاب دم صبح پهن شد کف واگن.